أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. در جمله اول کلمه اطاعت تکرار شده است. در فصل اول خود اطیع الله و اطیع الرسول. بعضی از مفسرین مثل امین الاسلام رضوان الله علیه این تکرار را برای تأکید یاد کردن که تکرار شده است برای تأکید، در حالی که این چنین نیست. گاهی عدم تکرار برای تأکید است نه تکرار. اگر با یک امر بفرماید اطیع الله و رسول، این خیلی قوی تر است تا بفرماید اطیع الله و اطیع الرسول. یه وقت است که معطوف با معطوف علی همسانه، اینجا تکرار برای تأکید است، یعنی میگوید اکرم زیدن و اکرم امرن، نمیگوید اکرم زیدن و امرن. اینجا تکرار برای تأکید است. یک وقت است که نه، معطوف با معطوف علی یک درجه نیستن. معطوف علی فرض کنید امام است، معطوف یکی از علماست. اگر کسی بگوید اکرم علیاً و عمارا، این مفید تکرار تأکید است. اکرم علیاً علیه السلام و عمارا، اکرم علیاً علیه السلام و سلمان، اکرم علیاً و ابازر علیه السلام و ابازر، این مفید تأکید است. اینجا نفی تکرار مفید تأکید است. پس اگر معطوف و معطوف علیه یکسان باشند، تکرار مفید تأکید است، مثل اکرم زیدن و اکرم امر. ولی اگر معطوف و معطوف علیه یک درجه نباشند، معطوف علیه به مراتب افضل باشد، حذف اون فعل نشانه تأکید است. در اینجا خب رسول الله صلی الله علیه و سلم از اولو الامر افضل است، چون که ذات اقدس اله هم از رسول خدا افضل است. اگر قرص تأکید بود می فرمود اطیع الله و رسول، نمی فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. پس تکرار همه جا برای تأکید نیست، گاهی ترک تکرار مفید تأکید است. در اینجا نکته تکرار همان است که در اوائل بحث گذشت، که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دو سمت دارد. یک سمتش همون ابلاغ پیام الهی است، که در اون سمت اطاعت او در حقیقت همون اطاعت خداست، چون چیز از طرف خود ندارد. سمت دیگر رهبری و ولایت اوست، که آیه سوره 8 ناظر به آن است: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یعنی نه تنها اونچه را که پیامبر از طرف خدا نقل کرده است، مثل وجوب نماز و روزه و حج و زکات اطاعت کنید، بلکه دستورهای رهبری او را هم اطاعت کنید، اونچه را هم که به عنوان سنن و نویس اطاعت کنید. پس در اینجا تکرار برای افاده اون نکته است نه برای تأکید. مطلب دوم آن است که فرمود از اولوالامر اطاعت کنید، و بعد فرمود اگر در چیزی نزاع کردید به خدا و پیامبر مراجعه کنید. اولین نزاعی که رخ داد تشخیص اولوالامر است، که اولوالامر کیانن. برای حل این نزاع هم باید به قرآن مراجعه کرد، هم به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. به قرآن که مراجعه کردیم، از نحوه اطلاق امر به دست آمد که این امر امر مطلق است، یک، و امر مطلق جز از فرمان معصوم صحیح نیست، این دو. پس اولوالامر باید معصوم باشن، این سه. از خود آیه برمی آید که اولوالامر باید معصوم باشن. پس ما در تشخیص اولوالامر اگر نزاع کردیم، وقتی به قرآن کریم مراجعه بکنیم، میبینیم قرآن کریم اولوالامر را معصومین علیهم السلام معرفی میکنند. از بعضی از روایات اهل بیت علیهم السلام برمی آید که منظور اولوالامر معصومین است، و اون این است که فرمودن اولوالامر را خدا در آیه سوره مائده مشخص کرد که فرمود انما ولیکم الله و رسوله، آیه 55 سوره مائده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما خدا و پیامبر است و این گروه. این گرچه در باره خصوص هست امیر سلام الله علیه نازل شده است، اما به دو نکته بر سایر اهل بیت هم تطبیق شد. یکی این که طبق ادله قطعی فرقی بین حضرت امیر و امامان 11 گانه دیگر نیست، همشون یک حکم دارن. نکته دوم آن است که خود این بزرگواران هم همین کار را کردن، یعنی در حال رکوع نماز صدقه دادن. گرچه امیرالمؤمنین علیه السلام پیشگام بود و آیه در باره او نازل شد، ولی ائمه دیگر هم این کار را کردن. طبق این دو نکته در روایات ما اونطوری که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرد، این آیه 55 سوره مائده را ائمه بر خودشون تطبیق کردن، فرمود ما اینی. خب پس صغرای این قیاس در آیه 55 مشخص شد، کبرای قیاس در آیه محل بحث سوره نساء مشخص شد. یعنی در آیه 55 سوره مائده مشخص شد که اولوالامر اهل بیت هم، در آیه محل بحث سوره نساء فرمود اولوالامر مفترض الطاعه، پس اهل بیت مفترض الطاعه. صغرا این است که اهل بیت اولوالامر هم، کبرا این است که هر کسی که جز اولوالامر باشد اطاعت او واجب است، نتیجه این که اهل البیت مفترض الطاعة. این استنباط را مرحوم کلینی رضوان الله در کافی در باب این که اهل بیت علیهم السلام ولات امرن این حدیث را ذکر کرد که ائمه علیهم السلام به آیه 55 سوره مائده استدلال کردند که ما جزء اولوالامریم. یعنی صغرای قیاس در آیه 55 مائده بیان شد، کبرا در همین آیه محل بحث سوره نساء. در کافی دو تا باب هست، یکی این که اینها جزء ولات امرن، یعنی ولی به معنای زعیم جامعه، رهبر، کسی که اطاعت او در مسائل سیاسی اجتماعی و مانند آن واجب است. باب دیگر ناظر به ولایت تکوینی اونهاست که اینها ولات الامرن و خزنه علم الهی هن، که اون ناظر به ولایت تکوینی است. لذا این دو سنخ روایات را مرحوم کلینی در کافی در دو باب نقل کرده، یکی در اوائل کتاب الحجه، یکی در اواخرش. و مرحوم فیض رضوان الله در وافی همه اینها را هم جمع آوری کرده، گذشته از اون چی که مرحوم کلینی در کافی نقل کرد ایشون در وافی نقل کردن. در وافی شریف این چاپ‌های جدید جلد دوم و سوم نوع این روایات مربوط به معصومین علیه السلام مشخص شده است. و اگر انشاءالله فرصت کردید، که حتما باید فرصت بکنید، یک دور این کتاب الحجه کافی را که ببینید برای شما کشمس فی رابعت نهار می شود. مقام امام، علم غیب امام، ولایت تکوینی و تشریعی امام، این یکی دوتا روایت و 20 تا و 30 تا و 40 تا و 80 تا و 100 روایت نیست. این کتاب الحجه کافی فقط کافی را که شما ببینید، کافیست که شما را قاطع بکند به اینکه اینها مظاهر علم و قدرت ذات اقدس الهند و مفترض الطاعه‌اند، چه رسد به روایاتی که در سایر کتب جوامع روایی ماست. خب اینم دو مطلب، که اولوالامر در آیه 55 مائده مشخص شد که صغرای قیاس است، و اولوالامر مفترض الطاعه‌اند در همین آیه محل بحث. فخر رازی در تفسیر کبیرش اصراری دارد که منظور اولوالامر علما نیستند، عمرا نیستند، حکام نیستند، منظور اهل اجماع هستند. بعد میرسد به حرف امامیه، میگوید اون چرا که روافض گفتند که منظور از اولوالامر معصومین علیهم السلام هستند، این فی غایت البعد، خیلی بعید است. چرا لوجوهن؟ سه وجه ذکر می کند برای اثبات این که اون چرا که شیعه فرموده اند این خیلی از آیه دور است. اول اینکه می گوید، شیعه می گویند منظور اولوالامر ائمه معصومین علیهم السلام. وجه اول بعد این قول این است که ما اگر بخواهیم ائمه را نشناخته، معصومین را نشناخته اطاعت کنیم، اطاعت معصومینی که ناشناسند اونها را نشناختیم بر ما واجب باشد، این میشه تکلیف ما لایتاق. اگر چنون شه اطاعت اینها بعد از شناختن واجب باشد، این امر میشود مشروط، یعنی اولوالامر به شرط این که اونها را بشناسی و به اونها دسترسی داشته باشی اطاعت اونها واجب است. این امر میشود مشروط و اگر امر مشروط شد دو تا خلاف ظاهر در او به کار برده میشود، یعنی که ظاهر خود امر واجب مطلق است نه مشروط، این یک. یعنی صرف این گفتن اطیعوا ظاهرش واجب مطلق است دیگر، در اصول هم ثابت شد که امری که از طرف مولا صادر شده است اگر محفوف به قرینه نباشد ظاهرش اطلاق است، این یک نکته. نکته دوم وحدت سیاق است، این اطاعت خدا واجب مطلق است، اطاعت رسول خدا واجب مطلق است و اطاعت اولوالامر هم باید واجب مطلق باشد، دیگر نمیشود مشروط باشد به معرفت اینها. پس طبق این دو نکته اطاعت میتواند مشروط باشد، مطلقش هم که تکلیف مالای طاق است. این وجه اول. وجه دوم این که کلمه اولوالامر جمع است و امام مفترض و طاعه پیش شیعه در هر عصری یک نفر است نه چند نفر، در حالی که این اولوالامر جمع است و امام مفترض و طاعت در هر زمانی بیش از یک نفر نیست و حمل جمع بر مفردم خلاف ظاهر است. این دو. سوم این که اگر منظور از اولوالامر امامان معصوم باشد، چون قول معصوم برای همیشه و برای همه حجت است، باید در اون بخش دوم که فرمود فإن تنازعتم فی شیئین، اونجا می فرمود فردوه الی اولوالامر، چرا اونها را مرجع قرار نداد و فرمود فردوه الی الله و رسول. به این سه دلیل حرفی که رافضه می زنند فی غایت البعد است. خب اما حرف اول، هر امری که به موضوع تعلق گرفته است این طبعا مشروط به وجود اون موضوع است، این نمیگن مشروط. اگه گفتن اکرم العالم، یعنی اگر عالمی موجود شد و تو او را شناختی اکرام واجب است. اون چرا که میگوین ظاهر امر مطلق است و مشروط نیست، یعنی این هیئت قیدی ندارد، وجوب اکرام عالم مطلق است و قیدی ندارد. اما اینکه عالمی در عالم باید موجود باشد به شما بشناسید، یه قید طبیعی است که هر موضوعی محمول خود را و حکم خود را تغییر میکند، این که اشتراک نیست که. مگر هیچ اصولی گفته است که ظاهر امر مطلق است حتی نسبت به تشخیص موضوع و احراز موضوع؟ این قید طبیعی است که نهفته است. ما اگر شک کردیم که این عالم که اکرام می‌شود عدالت شرط اوسیانه، اصلاح امر نفی می‌کند اشتراط عدالت را. اگر شک کردیم که این عالم باید از فلون نژاد باشد یا نه، اطلاق امر نفی می‌کند، این گونه از شرایط محتمل را اطلاق نفی می‌کند. اما اصل وجود موضوع و علم به موضوع یک شرط نهفته در هر امر مطلق است. اینه که نمیگن مایه اشتراط امری. وقتی گفتن اولوالامر را اطاعت کنید، یعنی اولوالامر موجودی که شما ای را شناختید باید اطاعت کنید، منتها این امر نسبت به موضوع خود واجب مطلق است، یعنی شرط شرط تحصیلی است نه حصولی. نه اینکه اگر چنونچه فرصت کردی اولوالامر را شناختی اطاعتش واجب است، نه، باید بروی تحصیل کنی بشناسی. مثل اینکه اطیع الرسول، خب کسی هنوز پیغمبر را نشناخت ولی شنید که یک کسی ادعایی دارد و تحدی میکند، خب برو واجب است بروی تحقیق کند. این گونه از مقدمات جز مقدمات تحصیل
تسهیلی امر مطلق است، نه حصولی. نه یعنی اگر یه وقتی فرصت کردی اتفاقا شناختی اطاعتش واجب است، نه باید بروی تحصیل کنی معرفت را. تحصیل معرفت رسول واجب است، این منافی با اطلاق امر نیست. پس تحصیل معرفت اولوالامر واجب بودن، این منافی با اطلاق امر نیست. هیچ امر مطلقی نسبت به موضوع خود مطلق نیست، نسبت به موضوع خود محدود است. این مسئله اصولی. قهرن درباره اتی اون دو نکته گفتن که امر مطلق است، بگیم به اطلاق خود باقی است، وحدت سیاق محفوظ است، اطلاق امر محفوظ است، منتها موضوع باید احراز بشود. و اما شبه دوم ایشون که گفتن اولوالامر واجب است و امام مفترض و طاعه در هر عصری واحد است، این هم وارد نیست. چون این که مربوط به عصر خاص نیست که، این مربوط به جمیع اعصار الی یوم القیامه است. بعد میفرماد به این که شما از اولوالامر اطاعت کنید، یعنی این 14 معصوم که از یک نظر ولی امره و گذشته از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اون 12 امام که دارای مقام امامتن، از اینا باید اطاعت کنید. به جامعه اسلامی و ایمانی دستور میداد که از اولوالامر، یعنی از این گروه باید اطاعت کنید. منتها هر کسی در عصر خود تابع زمان خود و تابع امام زمان خواهد بود. این یک نکته. نکته دیگه این است که الان ما که در محضر وجود مبارک ولی عصر ارواح نافده هستیم، بر ما اطاعت 14 معصوم واجب است که 13 تاشون مسئولیت رسمی دارن، یا رسالت یا امامت، و یکی که فاطمه زهرا سلام الله علیها است، گرچه نه امام است پیغمبر، ولی از اون نظر که معصوم است سخن او حجت است. الان بر ما اطاعت اولوالامر واجب است. یعنی کسی میتواند بگوید الان روایت امام صادق بر ما حجت نیست؟ برای که ما در زمانی هستیم که امام ما وجود مبارک است، مهدی سلام الله علیها است. نه، اطاعت رسول در زمان حیات او مشخص است، بعد از ذهلت او اطاعت از سنت اوست. اطاعت اولوالامر هم همین طور است. ما که اولوالامر ما نظیر زمامداران بشری نیستن که وقتی مردن ازا ماتفات، اولوالامر ما چه در زمان حیاتشون چه بعد از رحلت و شهادت، چون مفترض طاعن، بنابراین جمع هم الان به قوت خود باقی است. همین که رسول خدا رحلت کرد و وجود مبارک هست زهرا علیها السلام رحلت کرد، وجود مبارک هست امیر سلام در رحلت کرد، نوبت به امام حسن رسید، کسانی که در محضر امام حسنن 4 تا ولی امر دارن. اینا که نمیتونن بگن که حالا اونا که گذشتن مفترض و طاعه نیستن که. و همچنین کسی که در زمان امام ششم یا هفتم یا هشتم علیه السلام است، نه تنها ولی امر او امام همون زمان است، بلکه ائمه پیشین علیه السلام هم مفترض و طاعه او هستن. حیات و ممات ما به این بسته است دیگر. ما نه تنها در حالی که زنده هستیم میگوییم اینها ائمه ما هستند، در تلقین ما هم همین حرفا رو به ما یاد میدن دیگر. اونجا هم تو قبر هم همین حرفا رو با جواب بدیم. یعنی در تلقین میت که میگوین بدان که ذات اقدس اله جل جلاله نعم الرب، بعد نوبت که به معصوم میرسد، از وجود مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و سلم شروع میکنن تا وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه. بعد به ما میگوین اگر از تک تک اینها سوال کردن بگو، بعد ها اولای بگو ائمتی و زخری و فقری و سادت الیوم و فقری و فاقتی و ها اولای ائمیست که پرز الله و طاقته ها حیین و میتا، اینا مفترض و طاقه هستن بشبا. بنابراین این کلمه اولوالامر که جمع است به دو نکته بر قوت خود باقی است. اما اشکال سوم فخر رازی این که گفت فئن تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و رسول، و خدا نفرمود که اگر تنازع کردید به امامان معصوم مراجعه کنید، برای آن است که اگر ما در اصل معنای اولوالامر نزاع کردیم به کی مراجعه کنیم، که اولین نزاع داخلی مفسران همین است دیگر. این که دیگر معقول نیست متنازع و فیه مرجع باشد که ما الان نزاع داریم. حداقل 5 قول رسمی در بین ملل اسلامی است که اولوالامر کیانه؟ خب اینی که محل اختلاف است و متنازع اون فیه است، این که نمیتواند مرجع باشد، که مرجع واقعی هست ولی هنوز کسی تشخیص نداد که. پس این سه نکته که فخر رازی گفتن، همه اینها فی غایت البعد است، نه اینکه را که امامیه فرمودن. مطلب بعدی آن است که ما بعد از اثبات این که مثلا فلون شخص جزء اولوالامر است، بعد می توانیم به مراجعه کنیم، این بعد از احراز است. اما الان که در بین این اقوال پنجگانه قرار گرفتیم، از دور داریم نگاه میکنیم، بعضی گفتن منظور از اولوالامر علما هستن، بعضی گفتن امرا هستن، بعضی گفتن رؤسای جنودن، بعضی گفتن اهل حل و عقد هستن، امامیه گفتن به این که منظور معصومین علیهم السلام هستن، این اول نزاع است. ما در تشخیص این به کی مراجعه کنیم؟ ما در داخلی خودمون مسئله برای ما حل است. این روایت فراوانی که در کافی است، اینا تطبیق فرمودن که منظور اولوالامر مایی، در داخلمون مشکلی نیست. اما با بیرون چه کنیم؟ کسی که میگوید منظور از اولوالامر یکی از اون آرای چهارگانه است، با او چه کنیم؟ در چه یکی اولوالامر است دیگه؟ بسیار خوب، اگر چنونچه ثابت شد که اولوالامر کیانن، ما در اون چیزهای دیگر همونطوری که به خدا و پیامبر مراجعه میکنیم، به اولوالامر مراجعه میکنیم، چون در همون سوره مبارکه نساء اولوالامر مرجع قرار داده است در کنار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. مسئله مرجعیت اولوالامر را در آیه 83 سوره نساء مشخص کرد که بعدا خواهد آمد. همون به ازا جا هم امر من الامر ابن خوف اداو به ولو ردوه الى الرسول و الى اولوالامر من هم لعلمه الذين يستنبطونه من هم. اگر یه چیزی برسد فورا اینها رازداری نمی کنند و افشا می کنند. خب اگر این رو به پیغمبر و اولوالامر برگردونن، اون راهش رو استنباط می کنند. یعنی هم پیغمبر مرجع است، هم اولوالامر مرجع. اگر چنونچه ثابت شد که اولوالامر کیست، از اون به بعد یکی از مراجع علمی و منابع ما همونطوری که قرآن است و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، سنت اولوالامر هم خواهد بود. اما اولین نزاع این است که اولوالامر کیست. لذا در آیه 83 همین سوره نزاع که در پیش داریم، به خواست خدا اولوالامر مرجع شناخته شده. در آیه محل بحث در سوره نساء، اولوالامر چون خودشون محل اختلافن متنازعون فیهن، مرجع نخواهند بود. مطلب دیگران است که در آیه فرمود برای تشخیص حق و تعیین رفع اختلاف به دو چیز مراجعه کنید، به خدا و پیامبر. معنای رجوع به خدا یعنی رجوع به کلام خدا یعنی قرآن. معنای رجوع پیغمبر یعنی رجوع به سنت جامعه او، که این را ائمه علیهم السلام هم معنا کردن که رجوع الالله یعنی رجوع به کتاب خدا و رجوع به رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی مراجعه به سنت جامعه غیر مفرقه اون حضرت. حالا که ما به سنت پیغمبر مراجعه بکنیم، میبینیم که منظور از اولوالامر کیانه. بسیار از بزرگان ما مثل مرحوم مفید، بعدش هم شاگرش مرحوم سید رضی، بعدش هم مرحوم شیخ طوسی، اینا رو جمع کردن. تلخیص مرحوم شیخ طوسی در باب امامت یکی از منابع قوی و قویم کتاب شریف القدیر مرحوم امینی رضوان علی هست. در تلخیص مرحوم شیخ طوسی که فرمایش استادشون یعنی شافی سید مرتضی را که در امامت نوشته است تلخیص کرده اند، روایات فراوانی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که علی مفتر از اطاع است، علی مطهر است، علی با قرآن است، علی امام است و ماند. مسئله اینی تارکون فیکم و سغل این کتاب الله به اطرتی از اون مصادر قویست که فریقین نقل کردن. جریان قدیر از این قبیل است، تیر مشوی از این قبیل است، علیون ملحق از این قبیل است، تفسیر آیه تطهیر از این قبیل است، جریان حدیث کسا از این قبیل است. اینا رجوع به سنت پیغمبر است دیگر. مرحوم آیه امینی رضوان لعده که راه مرحوم میرسید حامد هندی رضوان لعده را صاحب ابقات را تی کرده است، اینا که نیامدن روایات شیعه را نقل بکنن، که این روایاتی که اهل سنت نقل کردن درباره مرجعیت اهل بیت نقل کردن دیگر. الحق لمن سبق، ابقات اون بزرگوار خب یه اصلی بود برای القدیر مرحوم امینی. نوع این روایات رو این آیون از طریقه نقل کردن. حالا اون چی که در جوامع روایی ماست که مفروعن هست، ولی در جوامع روایی اهل سنت درباره مرجعیت اهل بیت روایات فراوانی، لذا تا یه مدتی سعی میکردن حدیث نقل نشود و کتمان بکنن، یا همونطوری که آیات تورات و انجیل را تعریف کردن احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعریف کنن یا تفسیر به رأی کنن به مانندان. پس رجوع به سنت پیغمبر مشخص میکند که اول الامر کیان هم دیگر. فین تنازعتون فی شیئین فردوه الالله و رسول. ما روز قبلم این تفسیر نور سقرین رو آوردیم که تبرکن بعض از روایات رو بخونیم نرسیدیم، ولی امروز هم مختصری از این روایات رو میخونیم. شما به جلد اول تفسیر نور سقرین صفحه 497 تا پایان این بحث که چند صفحه است و روایات فراوانیست مراجعه فرمایید کافیست. در صفحه 497 روایات اینقدر هست که اگر بعضی ها ضعیف باشد روایات حسنه و موثقه و صحاح اونقدر هست که ترمیم میکنه. روایت اول از امام باقر سلام الله علیه سوال شده است تا میرسد به اینجا که خود حضرت فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ایانا انا خاصه، فقط ما منظوری. امر جمیع المؤمنین الى یوم القیامه به طاعتنا، تمام مؤمنین تا روز قیامت به طاعت ما مأمور. روایت بعدی که از عیون و اخبار نقل شده است، فضل بن شازان میگوید عللی را امام رضا سلام الله علیه ذکر چندین بار، مرتن بعد مره و شیئا بعد شیء. اون روز مسئله رسمی خراسان هم مسئله ولایت و امامت بود که بنالعباس یه سبکی حکم میکردن و میخواستن مسئله امامت را به معنای همون اولوالامری و به معنای زمامداری منتخب مردم و یا مثلا هر کی بالفعل منتخب هست و امثال ذلك بکنه. در اونجا حضرت فرمود که فإن قال فلم جعل اولو الامر و امر به طاعتهم قیل لعلل کثیره، و علل فراوان رو حضرت میشمرد که اولو الامر مفترض و طاعت هستن، برای اینکه مردم بدون رهبر و ولی نمیتوانند زندگی کنن و یک کسی باید باشد که امین مردم باشد، اونگاه این را بر خودشون تطبیق کردن و راقید. یه روایت مفصلی است که در هر عصری هم بیش از یک امام نمیتواند باشد. بعد طرف این قال فلم لا یجود ان یکون الامام من غیر جنس رسول، حالا امام چرا از سنخ رسول نباشد، از جنس رسول باشد؟ رسول معصوم است، امام ممکن است غیر معصوم باشد، چرا حتما باید از سنخ او باشد؟ فمون لعلن منها انه لما کان الامام مفترض الطاعه، چون مفترض الطاعه است باید یک خصوصیتی داشته باشد، تا اینکه مفترض الطاعه باشد اونگاه خصوصیت عصمت و معجزه و اینها رو میشمره. روایت مفصل و معللی است. روایت سوم که در کتاب کمال الدین و تمام النعمه آمده است این است که وجود مبارک امام باقر میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، فبود الائمه من ولد علی و فاطمه علیهم السلام الی ان تقوم الساعه. روایت بعدی که از جابر بن عبدالله انصاری است میگوید وقتی که این آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا نازل شده است، قلت یا رسول الله، من به حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض کردم عرفنا الله و رسوله، خدا و پیغمبر معلومم، فمن اولو الامر الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک، اولو الامر کیانند؟ فقال علیه السلام هم خلفاء یا جابر و ائمه المسلمین من بعدی، اولهم علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی المعروف فی التورات بالباقر و ستدرکو یا جابر فإذا لقیته فقرأه من السلام ثم صادق جعفر بن محمد ثم موسی بن جعفر ثم علی بن موسی ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم الحسن بن علی ثم سمیی و کنیی حجت الله فی ارضه و بقیته فی عباده ابن الحسن ابن علی علیه السلام و علیه السلام ذاکم لذی یفته الله تعالی ذکره علی یدیه مشارق ارضه و مغاربها ذاکل لذی یقیب عن شیعته و اولیائه قیبتا لا یثبت فیها علی القول به امامته الا من امتحن الله قلبه للایمان قال جابر فقلت له یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هل ينتبع شیعته بهی فی غیبته؟ جابر به حضرت عرض کرد که در زمان غیبت اون بزرگوار که شما فرمودید اون امام دوازدهم غایب است، شیعیان از او بهره‌مند میشوند. فقال علیه السلام ای بلدی بعثنی بالنبوه، بله، انهم ينتفعون بهی و یستضیئون به نور ولایتی فی غیبته کانتفاع الناس به شمس و انتجلی الله عزوجل. مردم همونطوری که از آفتاب پشت پرده استفاده میکنن، گرچه آفتاب را نمیبینن، از وجود مبارک ولی عصر استفاده میکنن، گرچه او را از نزدیک زیارت نمیکنن. در توقیع مبارک خود از حجت هم هست که ما در زمان غیبت چگونه از شما استفاده کنیم، شما همین جواب را دادن، تمود مثل آفتاب پشت پرده است. یا جابر هازام مکنون سر الله و مخزون علمی فکتم هو الا عن اهله. خب این مضمون را هم فریقین نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، منظور از اولوالامر این معصومین هم. بزرگان قبلی که الان بعضیشون متهمند به تسنن، اونا تو کتاب ها خودشون برای اینکه این حادثه ها پیش نیاد همه این دوازده امام را با اون لقب خاصشون و با اون معجم و مهمل بودن القابشون ذکر میکردن. مثلا تو فتوحات مکیه این هست، شعرانی صاحب یباقی، یعنی مال چند قرن قبل، 4-5 قرن قبل است حداقل، علامه تفسیر یادم نیست ولی مال 4-5 قرن قبل است. ایشون در 4-5 قرن قبل فتوحات مکیه ابن عربی را تلخیص کرد و در همون کتاب میگوید به اینکه خیلی از حرف هاست که مال خیلی از بزرگان نیست ولی به دست بیگانه ها رسید و کتاب ها را مدسوس کردن و اینا را به نام این بزرگان نوشتن تو اینها را بدنام کردن. بعد اسم میبرد که فرون کتاب مال فرون مؤلف است، در اون حرف هاییست که مال اون نیست، چند تا ثابت میکنند. بعد میگوید درباره ابن عربی هم همین طور است، این بالا 4-5 قرن قبل است. حالا اون مقداری که مونده به دست صاحب شعرانی، به دست صاحب الیواقیت مونده، دارد خلاصه میکنند. این الیواقیت هم دو جلد است که خلاصه فتوحات است. میرسد به بابی که القاب وزرای مهدی عجل الله فرجه الشریف مشخص میکند، باب وزرای المهدی. در اونجا وجود مبارک حضرت را معرفی میکند، میگد اسمش چی و کنیش چی؟ ابن الحسن العسکری، ابن علی النقی بنون، ابن محمد التقی بتا، ابن علی الرضا، ابن موسی الکاظم، تا برسد بسته امی سلام بولند. این حرف هاییست که شعرانی در یواقی در 4 قرن قبل گفته، این حرف های فتوحات است و خلاصش. الان شما به این فتوحات 4 جلدی طبع بولاغ ترکیه که مراجعه میکنید، یعنی این و اثری از این حرف ها نیست. فقط در فتوحات دارد که مهدی منتظر ابن الحسن است، چون سنی ها رو ابن الحسن می دانند. ما مهدی موعود نداریم، مهدی موجود موعود خصیصه ما شیعه هاست. فقط مهدی موعود را غیر ما هم قبول دارن، اونی که مخصوص ماست، ما در نوع گفته ها مواظب هستیم به میگیم مهدی موجود موعود، ارواح فدا، این مخصوص عقیده شیعه هاست. وگرنه مهدی موعودی که در آخر زمان خواهد آمد او رو خیلی اقوام غیر از ما قبول دارن. این که نشان تشیع نیست، اینه که الیوم موجود است و الیوم حی است، حاضر است و لقب شریفش و سیر شریفش هم همین است که با این چند واسطه فرزند حسین بن علی است، نه ابن الحسن است. خب حالا چه بلاهایی به سر این کتاب در آوردن که تازه بعد از 18 قرن به این صورت به دست ما رسیده است؟ اینی که 4 قرن قبل خود شعرانی میگوید این است. شما وقتی به این الان شما میبینید وضع مصر چیه که چیوری با تشیع و اسلام اصیل بازی میکنه، قبلا ما همینطور بود یا بدتر. این چنین نیست که به غیر نسخ خطی بتوان اعتماد کرد مگر اون چاپی هایی که مقابله شده است با نسخه خطی و یدن و ید در حوزه های علمیه مثل کتاب های شیعه به اصالت پذیرفته شده باشد. بر تقدیر این که میدید در روایات ائمه علیهم السلام تک تک اینها اسامی اینها اسم پدرها اینها اسم مادرها اینها مشخص است و اینکه بیگانه نیاید به دایی در سر نفرورند. لذا از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم به جابر رسید است که این مکنون علم خداست و از اسرار الهی است و در روایات دیگر هم فهمود که منظور ما این. اومد حدیث ثقلین هم هست که باز مخصوص به شیعه ها نیست، اون هم نقل کردن که روایت بعدی است. روایت بعد از آن درباره ائمه فرمود اینها مواضع انبیا هستند، فقط شریعت نمی آورند. باز روایت بعدی دارد که تحمد الله الذي عرفكم ائمتكم و قادتكم حين جهدهم الناس، اینا رو مشخص فرمود. امام صادق سلام داره فرمود از حضرت امیر شروع کرده تا به خودش و هر یک از ائمه علیهم السلام وقتی عقاید خودشون چیز می‌کردن تا به امام قبلی شهادت میدادن. مثلا در بعضی روایات داره که امام صادق میگه من شهادت میدم علی ابن ابی طالب امام است، حسن ابن علی امام است، حسین ابن علی امام است، علی ابن حسین سجاد امام است، محمد ابن علی باقر امام است. تک تک اینها خود ائمه علیهم السلام استفاده تک تک اینها شهادت به امامت میدادن که انشاءالله فرصت بکنین حداقل این کتاب الحجه کافی را چه در سخنرانی های محرمتون که در جلسه هایتون حتما در این ماه شریف محرم که تبلیغش برید، غیر از اون سخنرانی های عمومی که جنبه تبلیغی دارد به خیلی هم لازم است، یک جلسات تعلیمی هم داشته باشید. حالا جوان ها شد، سالمندان شد، در هر شهری حالا یا روستایی هر جا تشریف دارید، بالاخره یه چند نفری هستن که اهل تعلیم باشن، غیر از توده مردم که اهل تبلیغن، با اونا جلسه‌ای داشته باشید، مطالب علمی رو تنزل بدید که اونها غیر از تبلیغ واقعا تعلیم هم داشته باشن. عیب ندارد کتاب رو همراهتون میبرید، بگید این کافی است، اینم روایت است، اونا یادداشت میکنن 20 روایت 30 روایت، هر جا تشریف دارید بالاخره این 40 تا حدیث رو در این 10 روزه ممکنه یادونا بدید که بالاخره یا صبح یا عصر، ولو لازم نیست اسناد این حدیث رو خود متنش متن مختصر انتخاب بفرمایید که اونا واقعا بتونن تو جزوه بنویسن، بعدم یاد بگیرن دیگر، که این بشه تعلیم در حقیقت. این اعمالی که بزرگان داشتن همین بود دیگر. نوع این علما از مرحوم شیخ مفید، اینا عملی داره، شیخ طوسی عملی داره، سید مرزه عملی داره، اینا یه سلسله تبلیغات عمومی داشتن که خب در منابر و روزهای جمعه تو خطبه ها و نماز جمعه ها و نماز جماعت ها میگفتن برای توده مردم. یه سلسله درس فقهی داشتن که اون حساب دیگری داشت. یه سلسله حدیث بود که عملی املا میکردن، این هم جلسات خصوصیشون بود دیگر. شما هر جا تشریف بودی حتما یه عملی داشته باشی، حالا لازم نیست که 100 نفر باشن 200 نفر باشن، حالا هر چه در اون جمعیت بود از 2 نفر گرفته تا 200 نفر، در تعلیم به فکر عموم نباشید. بالاخره الحمدلله.